خیلی متشکرم دوستان. سلام، منم جوادم، کم دستاورد اجباری. خیلی ممنون از خداوند که یه بار دیگه فرصت شد که اینجا دور هم جمع شیم و در مورد 12 قدم صحبت کنیم. از خداوند درخواست میکنیم که به عنوان گرداننده اصلی این جمع تو جمع قرار بگیره و هرچی خاص و اراده خودش هست از زبانمون جاری بشه. اقرار بکنیم که در مقابل بیماریمون بی قدرتیم و از خداوند درخواست راهنمایی و قدرت میکنیم، ازش درخواست میکنیم که کمک میکنه که تغییر کنیم، ازش درخواست میکنیم که توانایی تغییر کردن رو بهمون بده، چون نیاز داریم به تغییر کردن. به اون روالی که ما گذشته طی میکردیم نتیجه همون نتیجه های گذشته بود و نیاز داریم که تغییر کنیم برای اینکه نتیجه ها هم تغییر کنه. از خداوند درخواست راهنمایی و کمک میکنیم، ازش درخواست قدرت میکنیم برای ادامه مسیر. چند لحظه سکوت میکنیم، دعای آرامش رو میخونیم، جلسه‌مون آغاز میکنیم. خداوند آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم، شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که می توانیم، و بینشی تفاوت این دو را بدانیم. آمین. دوستان سلام، صبحتون بخیر. من جواد هستم، کم دستاورد اجباری. موضوع جلسه امروزمون قدم 6 و 7 هست. یه جلسه قبلا در موردش صحبت کردیم و دوست خدمتگزارمون گفتن که یه جلسه دیگه هم در موردش باشه. به هر حال قدمی هست که قلب قدم ها هست. یه چند دقیقه رو زمان میدیم برای مشارکت که بقیه دوستانم باشن و بعد از اون انشاءالله جلسه همون رو شروع میکنیم. خب سپاسگزارم از همه دوستان، از خداوندم تشکر میکنیم. جلسه امروز رو آغاز میکنیم. در مورد قدم 6 و 7 ما یه کارگاه قبلا صحبت کردیم، ولی امروز شاید یه مقدار متفاوت تر صحبت کنیم و یه مقدار خلاصه تر از روی 6 و 7 رد میشیم. از روی 6 رد میشیم میایم توی 7، چون جلسه قبل در مورد 7 کمتر صحبت کردیم، در مورد اینکه با نواقصمون چی کار باید انجام بدیم. من تجربه شخصی خودم رو میگم، چیزی که به من کمک کرد، خیلی شرایط بر من عوض شد، خیلی اتفاقات تو زندگی من تغییر کرد و وقتی اینا تغییر کردن دیدم دارم راحت تر زندگی میکنم. مثل این میمونه که لاستیک ماشین پنچره و میبینیم ماشین را نمیره، یه صدای از زیرش میاد و داره اون سرعتش کم شده و اینا، باید پیاده بشیم، لاستیک ماشین رو عوض کنیم، بعد به مسیرمون ادامه بدیم. در غیر این صورت نمیتونیم راحت به رانندگیمون ادامه بدیم و حتی خیلی هم خطرناک هست. اگه با سرعت بالا بخوام بریم خیلی هم خطرناک هست. اتفاقی که توی زندگی ماها افتاده همینه که ماها با یه لاستیک پنچر، با یه ماشین خراب میخواستیم بریم و به مقصد برسیم و نمیشد. هممون دیگه دیدیم. بچه مثالش رو بخوام بزنم، قدم 1 ما اقرار کردیم که در مقابل رفتارهای کم درآمدی بی قدرتیم، اختیار زندگی از دستمان خارج شده، یعنی دیگه زندگی دست من نیست. حالا این اختیار زندگی دست من نیست، اگه تا آخر عمر منم ادامه بدم با نواقصم، واقعا اختیار زندگی من دست من نیست. زندگی اصول داره، زندگی قاعده قانون خودشو داره، زندگی فرمول خودشو داره، زندگی همجور الکی الکی نیست. بچه من فهم میکردم الکی الکی میشه زندگی کرد، الکی الکی میشه خوب زندگی کرد، بعد متوجه شدم نه آقا، زندگی الکی الکی نیست. بله رکورد رو زدم که رکورد بشه. زندگی همین جوری نیست که بخوام آقا من هر جور دلم خواست زندگی کنم و همه چی هم گل و بلبل باشه. نمیشه آقا، نمیشه، به هیچ عنوان نمیشه. کسب و کارم همینه، ازدواج کردنم همینه، همسرداری هم همینه، بچه داری هم همینه. هر کدومش اصول خاص خودشو داره. من 10 سال کاسب کار بودم، 10 سال ورشکسته، 10 سال خدا گواه دوستان، من رنگ پولو نمیدیدم، من رنگ آرامشو نمیدیدم، من یه سفر درست نمیتونستم برم. هر بار سفر میخواستم برم همیشه خدا یه دغدغه‌ای داشتم که الان اون کاره چی میشه، الان اون زنگ زده آقا فلان مشکل پیش اومده، اون نیروکار نتونست کارشو درست انجام بده. هیچ وقت نمیشد. چرا بچه زندگیامون لنگ میزنه؟ چرا زندگیامون سخته؟ برای که ما ایراد داریم. تو برنامه چی بهش میگیم؟ میگیم ما نواقص داریم. دلیل رشد نکردن های ما چی هست؟ دلیل رشد نکردن های ما نواقصمون هست. مثل همون لاستیک های پنچر، لاستیکی که پنچره و من میخوام باش برم مسافرت، میخوام برم یه جای خوب بگردم، میخوام برم لذت ببرم، همه دوستای خوبم، همه فامیلا من اونجا هستن و من میخوام برم اونجا لذت ببرم. مثلا میخوام برم شمال، یه ویلا هم هست، 10 روز با هم لذت ببریم، کیف کنیم، هوای عالی، یه نمه بارونم میزنه، منم میخوام برم به جمع اونا بپیوندم و بالاخره این 10 روز رو لذت ببرم. میخوام از کرمان راه بیافتم برم اونجا با ماشین خودم، ولی این ماشین خرابه، این ماشین معیوبه، هر 10 کیلومتر میرم یه بار باید بیام پایین نگاه کنم ببینم ایرادش چیه و میبینم لاستیکه بادش کمه یا پنچر شده، میخوام باش حرکت کنم برم، میبینم گاز نمیخوره، راه نمیره، نمیشه باش رفت. ماشین خیلی خوبی هم هست، ماشین عالی هم هست، ولی من نمیتونم باش برم. میبینم آمپر میاد بالا، آب رادیات داره سوراخ، رادیات سوراخه و مرتب داره آب میریزه، باید هر بار بیام پایین رادیاتو آب کنم، دوباره به مسیرم ادامه بدم، میبینم نمیشه. آقا یه جای دیگه خسته میشی، میگم او گور بابای سفر و شمال و دور همی و ولش کن بابا، نخواستیم دیگه، ما بریم همون خونه خودمون. اتفاقی که برای خیلی از ماها توی زندگیمون افتاد، یه جایی گفتیم بابا ولش کن، ما دیگه برای ما نیست، خوبی برای ما نیست، رفتیم تو فاز قربانی و رفتیم تو فاز این که نه من غریبم بازی در آوردن و ما تو ایرانیم، ما مجبوریم اینجوری زندگی کنیم، اوضاع رو ببین، ما مجبوریم ماشین اینجوری سوار بشیم، شروع میکنیم نق زدن و خور زدن و ناله کردن و رفتن تو فاز قربانی. و تا صبح هم بشینیم نق بزنیم قور بزنیم، سالها هم بشینیم نق بزنیم قور بزنیم، هیچ فایده ای نداره. تا کی؟ تا زمانی که برگردیم یا اولین شهری که رسیدیم ماشین رو تعمیرش کنیم، درستش کنیم، روبراش کنیم، قشنگ کاراش رو انجام بدیم، بعد سوارش میشیم، گازش رو میگیریم، هرچی دلمون خواست گاز میدیم میریم. قدم 6 و 7 میخواد این کار رو برای ماها انجام بده، ماها رو تعمیرمون کنه. کل 12 قدم میخواد کمکمون کنه، سلامت عقل به ما برگرده. ما یه ماشین عالی درجه 1 هستیم، یه لامبورگینی، یه بوگاتی، یه ماشین عالی بی نقص، ولی خراب شده. پیش هر تعمیرکاری هم میبریم فایده نداره، باید ببریمش کمپانی اصلی خودش. کاری که ما انجام میدیم، خب بذارین من این وایت بورد رو بیارم. خب دوستانی که صفحه رو ندارن صفحه رو باز کنن. دوستان ببینین، دلیل همه رشد نکردن‌های ما و سخت شدن‌های زندگیمون و در کل دلیل ناکامی ما توی زندگیمون چیه؟ دلیلش اینه که ما نواقص داریم. بعد میگم نواقص چی هست. توی قدم یک و دو و سه متوجه این مسئله میشیم که ما زندگیمون غیر قابل اداره شده، خودمون و هیچ کس دیگه نمیتونه بهمون کمک کنه، نیاز به یک نیروی بالاتر از خودمون داریم، تصمیم میگیریم اراده و زندگیمون رو بسپاریم به مراقبت و مدیریت این نیرو برتره. برای این که بسپاریم به نیرو برترمون باید یه سری اقداماتی رو انجام بدیم و میایم متوجه میشیم که ماها نواقص اخلاقی داریم، یعنی یه سری ایراداتی داریم که این ایرادات من باعث میشن که من نمیتونم به مقصد زندگیم برسم. مقصد زندگی ما چی هست؟ اون بیداری روحانی. از کجا من پیدا کنم عیب این ماشین من چی هست، ایراد این ماشین چی هست که نمیتونم باش خوب رانندگی کنم، گاز نمیخوره، سرعت نمیگیره، ریت میزنه، این ایرادش چی هست؟ میریم توی یک تعمیرگاه، توی نمایندگی، یه دستگاه وصل میکنه به ماشین و رو اون دستگاه دیاگش شروع میکنه ایرادات و ماشین رو بهمون نشون دادن. قدم چهاری که ما کار میکنیم دقیقا مثل این میمونه که ما یه دستگاه الان بهمون وصل میکنن که ایراداتمون رو متوجه بشن. توی قدم چهار دوستان سه تا سرنخ بهمون میدن. سه تا سرنخ اصلی رو به ما میدن. میگن آقا اگه میخوای این نواقص تو پیدا کنی که چیا هستن، سه تا سرنخ بهت میدیم. از روی این سرنخ ها بگیر، برو میرسی به مقصدی که باید ایرادتو ببینی. ایرادتو ببین، ایرادتو برطرف کن. ایرادتو که برطرف کردی میبینی زندگی یه شکل دیگه از خودشو بهت نشون داد. این سه تا سرنخی که ما توی قدم چهار بهمون میدن چیا هستن؟ اولیش رنجشه، بعد ترس، بعد تخریب به دیگران. از روی این سه تا سرنخ میگه آقا از توی رنجشات، از توی ترسات و از توی جاهایی که تخریب زدی به دیگران، اینا رو بگیر، بیا توی عمق، بیا این پایین، ریشه نواقص تو پیدا میکنی که نواقص ماها چیا هستن. این نقطه های سیاه توی زندگیمونو پیدا میکنیم که چیا هستن. این نقاط سیاه زندگی من چی هست که امروز زندگی منو غیر قابل اداره کرده. نواقص رو پیدا میکنیم. نواقص رو که پیدا کردیم، توی قدم 6 آماده میشیم و تمایل پیدا میکنیم که تغییر بکنیم. توی قدم 7 باید براش یه کاری انجام بدیم. تا زمانی که این دوتا قدم رو خوب یاد نگیریم، تا زمانی که این دوتا قدم خوب درکش نکنیم و تو زندگی من نیاد، هیچ تغییری در زندگی من اتفاق نمیفته. هیچ تغییری در زندگی من اتفاق نمیفته. بی تعارف، بی برو برگشت. چرا؟ آقا دوتا چارتای دیگه، این ماشینی که خرابه، ماشین خراب نمیتونه به مقصد برسه. ماشینی که ایراد داره یا منو به مقصد نمیرسونه یا خیلی دیر منو میرسونه که دیگه فایده نداره. واسه برام عروسی، وقتی رسیدم عروسی تموم شده بود دیگه. واسه برام تو جمع دوستام، وقتی رسیدم دیدم تموم شده، اونا اون دور همیشون هم تموم شده و دیگه جمع کردن و رفتن و فایده ای نداره برا ما. برای همین باید یه کاری براش انجام بدیم. ما خیلی خوشبختیم، بسیار تا بسیار خوشبختیم که عضو این برنامه هستیم و راهش رو داریم یاد میگیریم. در مورد این شکل دوستان بیشتر صحبت میکنیم، حالا اگه زمان شد توی جلسه‌مون بیشتر صحبت میکنیم. و یه رابطه برعکس هم این داره، اگه زندگی من سخت شده، یعنی نواقص دارم، چجوری پیداش کنم؟ از روی این سه تا رنجش، ترس و تخریب به دیگران میایم توی عمق، اینو پیداش میکنیم. و در کل اگه بخوام بهتون بگم، این نواقص هستند که باعث میشن اینها به وجود بیان. توی قدم چهار، توی ترازها وقتی ما مینویسیم، میگیم حالا از آخر و اول بخون. نواقص خود من باعث میشن امنیت های من تهدید بشن، امنیت های من که تهدید شد رنجش میگیرم، ترس میاد سراغم، یا میرم تخریب میزنم به دیگران. جایی که خوب دیده میشه توی روابط جنسیمون هست، یه جایی که خیلی راحت و سریع خسارت میزنیم به دیگران. بر همینه که از روابط جنسی استفاده کرده توی قدم چهار اینقدر مهم بوده و یه سرنخ خیلی خوبی بوده که به ما میده که بیایم این نواقص رو پیدا کنیم. پس ریشه تمام مشکلات ما این نواقصمون هست. اینا هستی که زده پدر ما رو در آورده، زندگی همون رو سخت کرده، ما رو از هدفمون دور کرده. به خدا قسم بچه ها، من کوچکترین اهدافم برای خودم مشخص میکردم قبل از اینکه، حالا اوایلی تو برنامه بودم و قبل از ورودم به برنامه، آقا نمیشد، من بهش نمیرسیدم. مشکلی که شاید خیلی هاتونم داشته باشین، دستاوردی تو زندگی من نبود، رشدی نبود، پیشرفتی نبود. من لذت نمی بردم از زندگی، من نمیتونستم خوب زندگی کنم، من آرامش نداشتم، من پول نداشتم، من نمیتونستم فراوانی رو تجربهش بکنم. این شده بود زندگی من دیگه. دستاوردی تو هیچ قسمتی از زندگی من نبود. رسیدم به پایین ترین نقطه زندگیم. توی 30 سالگی من رسیدم توی پایین ترین نقطه زندگیم که نه راه پس داشتم نه راه پیش. این هیچ کار نمیتونستم بکنم. فکرم میکردم که چه آدم خوبی هم هستم من، چرا اتفاقای خوب تو زندگی من رقم نمیخوره، من که کار بدی رو انجام نمیدم، من که کار اشتباهی رو انجام نمیدم، من که کلا سر کسی نمیذارم، من که خسارتی به کسی نمیذارم. البته فقط خودم فکر میکردم که من این کارا رو نمیکنم. و اولین باری که من قدم چهار رو کار کردم، متوجه شدم که نه، همچی آدم خوبی هم نیستم، همچی آدم بی خسارتی هم نیستم، همچی آدمی هم نیستم که درست درمون زندگی بکنم، آدم نیستم که صداقت هم داشته باشم. خیلی نواقص هم دارم که باید برای این نواقص هم یه کاری بکنم که اگر کاری براش انجام ندم، همین آش و همین کاسه، هیچ اتفاقی نمیفته. اومدم تو برنامه، باز زور بیماری من، زور نواقص من خیلی 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 بیشتر از زور بهبودی من بود. من برای یکی از نقصام هر کار میکردم نمیشد. به مرور با کار کردن برنامه، با بودن تو برنامه، با بودن بین شما دوستان، با صحبت با راهنما و با این درگیر شدن با برنامه، اتفاقی که افتاد یه جایی که من نمیدونم کجام بود، خیلی از این نواقص کمرنگ شدن، خیلی از نواقص کمرنگ شدن. نه اینکه رفته باشه، من هنوز با تنبلیم درگیرم، من هنوز با تنبلیم دارم زندگی میکنم و هست تو زندگی من داره کار میکنه، ولی خیلی از نواقص من رفت و دستاوردهای زندگی من عوض شد، وعده های برنامه محقق شد، احساس آزادی اومد و کلن آزادی اومد تو زندگی من. فراوانی رو لمسش میکنم که پول یکی از قسمت های فراوانی هست، که ما دنبال پول توی برنامه نیستیم بچه ها. خیلی وقتا بچه ها مشارکت که میکنن فکر میکنن هدف فقط پول درآوردنه. نه بابا، پول یکی از قسمت های بهبودی توی این برنامه هست، یکی از دستاوردهای برنامه هست که برای ما اتفاق میفته. وعده بعدی کامیابی یا موفقیت هست. منی که قبلا هر هدفی که میذاشتم شکست میخوردم، حتی کوچکترین اهدافو میذاشتم و شکست میخوردم، امروز از کوچکترین تا بزرگترین هدفهایی که دارم میذارم خدا میدونه داره محقق میشه. کار شاقی هم براش نمیکنم. و وعده آخر برنامه آرامش هست، که اگه برنامه رو درست کار بکنیم آرامش میاد. اینا همه لطف خداونده، اینا روال عادی زندگی هست بچه. حالت طبیعی زندگی این هست ما فراوانی رو داشته باشیم، ما آزادی رو داشته باشیم، ما کامیابی یا موفقیت رو داشته باشیم، ما آرامش داشته باشیم. بچه وقتی بدنمون سالمه خب یعنی همه چی خوب و گل و بلبل دیگه، عادیه دیگه. وقتی بیمار میشیم یعنی یک حالت غیر طبیعی. وقتی زندگی خوب باشه یعنی حالت طبیعیش، وقتی خوب نباشه یعنی حالت غیر طبیعی. پس اگه بخوام ببینیم که چرا این اتفاقات تو زندگی ما میفته، دلیلش اینه که ما نواقص داریم. این نواقص ما هستن که باعث میشن این اتفاقات تو زندگیمون بیفته. حالا توی قدم 4 و 5 از روی 3 تا سرنخی که بهمون میدن، از روی رنجش هامون، ترس هامون و تخریب هایی که به دیگران میزنیم مخصوصا در رابطه با روابط جنسی، میریم توی عمق ضمیر و ناخودآگاهمون، میریم توی عمق ذهنمون ببینیم این ذهن کجاش پاره سنگ برداشته، این ناسلامتی عقل من مربوط به کجا هست، اونجا رو درستش میکنیم. با کمک خداوند برمیگردیم به حالت کارخونه ای خودمون، ریست فکتوری میکنیم. ببینیم گوشی همون وقتی پر میشه یا یه ایرادی پیدا میکنه، ریست فکتوری میکنیم ببینیم خوب شد. توی قدم 6 و 7 یا در کل قدم ها، طول روند قدم ها میخواد این کار رو با ما انجام بده که برگردیم به حالت اولیه خودمون. بچه ما بسیار عالی هستیم، بسیار موجودات خوبی هستیم، بسیار موجودات قشنگی هستیم. ما یعنی اینقدر خدا ما رو دوست داشته که اومده ما رو گذاشته متفاوت از بقیه موجودات، گفته میخوام تو یکی رو یکم متفاوت تر باشی، بقیه همه تحت کنترل اداره خودمن، مدیریت خودمن، ولی تو رو میخوام بدم دست خودت، خیلی از چیزا رو بدم دست خودت، ولی حواست باشه ها. ولی ما انسان ها جنبش رو نداشتیم، از اون حضرت آدم بود که حالا نمیدونم سیب خورد یا گندم خورد چی بود، اون سرکشیش شروع کرد تا الی آخر که من و شما نمیتونیم. آقا نمیتونیم درست به اون چیزی که اون اراده ای که خدا میخواد با اراده خدا زندگی کنیم. میریم با اراده خودمون زندگی میکنیم و یه روز چشامونو باز میکنیم میبینیم رسیدیم ته عمرمون. میگم باید بری، نمیشه نرم. میگم نه باید بری دیگه، حالا یک ماه دیگه به من زمان بدین. میگم تموم شد باید بریم. و این داستانیه که یه حسرتی هست برای همه کسانی که وقتی بهشون میگم باید بری، یه حسرتی برامون داره، ای واقعا باید برم. و من نظرم اینه که باید آماده باشیم که هر لحظه‌ای که بهمون گفتن که باید بری بگم که بریم. و خدا رو شکر میکنم با کار کردن برنامه واقعا این اتفاق افتاد که اگه من میگن جواب فردا قرار بریم، بگم بریم، میگم آره حاضرم بریم. یعنی من اون لذتی که باید زندگی میبردم، اون کاری که باید تو زندگیم انجام میدادم، اون هدفی که از زندگیم فکر میکنم خداوند برای من در نظر گرفته بود، من اون کارمو تا یه حدی که در توانم بود انجام دادم و راضیم از زندگیم، راضیم از دستاوردهایی که بعد از کار کردن برنامه بر من اتفاق افتاد، من راضیم ازش. خدا رو شکر میکنم به قدرت من نبود، به توانایی من نبود، خداوند لطف کرد یه سری تغییراتی افتاد که امروز من از زندگیم راضیم. و تا زمانی که خودش در نظر بگیره، خودش صلاح بدونه من زنده باشم، و اگه مردم هم که دیگه هیچی، یعنی راضیم. بیایم در مورد قدم 6 صحبت کنیم. پس متوجه شدیم ما توی قدم 4 و 5 نواقصمون رو میکشیم بیرون از دل این سه تا سرنخی که بهمون میدن، ریشه مشکلاتمون رو پیدا میکنیم. بچه تمام 12 قدم به نظر من همینه که ما نواقصمون رو پیدا کنیم، برای نواقصمون یه کاری انجام بدیم و مدام مراقب باشیم این نواقصمون گل نکنن، چون اگه نواقص ما گل کردن دوباره برمیگردیم به همون روال گذشتمون ها. قدم 6 چی میگه؟ قدم 6 میگه که آمادگی کامل پیدا کردیم که پروردگار کلیه نواقص اخلاقی ما را مرتفع کنند. آمادگی کامل پیدا کردیم، یعنی من اینقدر از اون موقع دارم داستان میگم، دلیلش این هست که متقاعد بشیم آقا زندگی کردن با نواقص تهش هیچی نیست، زندگی کردن با نواقص تهش حسرته، زندگی کردن با نواقص تهش هیچ دستاورد مثبتی نیست. هر چقدر من از نواقصم بخوام لذت جویی بکنم و لذت ببرم و باشون بتازونم تو زندگیم، تهش لذتی که بعد از زندگی برده باشم و نمیبرم. برای همین توی قدم 6 میخواد منو آماده کنه، میگه آمادگی کامل پیدا کردیم. یعنی چی؟ یعنی من به این درک، شعور و آگاهی برسم که نواقص من پدر زندگی منو در میاره، نواقص من بر من هیچی نداره ها. آقا باید بگم مثلا دارم یه کاری رو انجام میدم، یه چیزی تهش بر من داره، زندگی کردن ما نواقص هیچی برامون نداره، به خدا قسم هیچی نداره. این کسایی که سنشون بالا هست بشینیم با اینا گهگاهی صحبت کنین، گهگاهی با اینا مشورت کنین، از تجربه های زندگیشون بپرسین، از حسرت های زندگیشون بپرسین. اگه کسایی باشن که صادق باشن و بگن در مورد اون ایراداتی که توی زندگیشون داشتن و ایراداتی که باشون بود، میگن که آقا زندگی کردن با این ایرادات تهش هیچی نیست. کسایی که پرخاشگر و خشمگین بودن، کسایی که مواد مصرف کردن، کسایی که الکل مصرف کردن، کسایی که شهوترانی کردن، حالا رسیدن آخر عمرشون یا رسیدن به سن پیریشون، همشون ته خط رو ببینین. راهنمای من همیشه به من میگفت که اون راهنمایی خوب هست که آخر فیلم رو بهت نشون بده. سر فیلم همیشه قشنگه ها، پرخوری کردن لذت داره، تنبلی کردن لذت داره، کیف میکنیم، میزنیم جوجه کباب و میزنیم کیف میکنیم، شهوت کردن لذت داره، غرور داشتن لذت داره، میخونیم تو کتاب، همه اینا یه لذتی داره که ماها نمیتونیم دست ازش برداریم. ولی باید ته فیلم رو ببینیم، ته فیلم چیه. یه فایل صوتی رو گوش میکردم، یادم نیست کجا بود، میگفت توی کانادا نمیان به بچه ها بگن که آقا مثلا کارهای خلاف بده، یا مثلا نمیگن که کارهای خلاف مثلا خب زندان داره و فلان داره، فقط میان کسایی که خلافکار بودن یا کسایی که مثلا تو زمینه تو مسیر اشتباه داشتن حرکت میکردن، نشون میدن که اینها یعنی عمرشون چجوری تموم شده. همشون سن 40-50 سالگی یا کشته شدن یا اعدام شدن یا زندون افتادن یا نمیدونم یه اتفاق بدی براشون افتاده، عاقبت خوشی نداشتن. همشون اینجوری شده، میگم ببینید این تو 40 سالگی اینجوری شده، این تو 45 سالگی اینجوری شده، عاقبت خوشی نداشتن. این بچه ته فیلم رو میبینه، وقتی ته فیلم رو دید خودش حواسش جمع میشه، خودش دیگه نمیره دنبال کار اشتباه. ته فیلم رو میبینن که بلایی سر طرف اومده، حالا هر چقدر پول داشته باشه. آقا من به شخص اگه نمیدونم یه ذره پولم داشته باشم، دوست دارم تا آخر عمرم ازش استفاده کنم. دوست دارم اگه دستاوری تو زندگیم هست ازش استفاده کنم. دوست ندارم که همینی هم که با هزار زحمت جمعش میکنی حالا بخوای ازش محرومم باشی. توی قدم شیش ما آماده میشیم که تغییر کنیم، به این درک برسیم که باید تغییر بکنیم. اگه تغییر کردیم دستاوردهای زندگیمون عوض میشه. اگه تغییر نکنیم تا آخر عمرمون همون روند قبلی رو ادامه میدیم. کلمه تغییر رو استفاده میکنم. بیداری روحانی یعنی چی؟ ما دنبال بیداری روحانی هستیم. هدف اصلی ما انسانها، هدفی که ما اومدیم تو این روح من تو این جسم هست و داره زندگی میکنه، هدف چی هست؟ هدف این هست که بیداری روحانی حاصل بکنم. برای اینکه این بیداری روحانی حاصل بشه، یعنی بچه ما قرار روحمون به یک مقصدی برسه که برای یک مدت زمانی در این جسم خودشو متجلی کرده، خودشو نمایان کرده. یعنی روح من نمیتونه دیده بشه، برای اینکه دیده بشه اومده تو این جسم من قرار گرفته و برای یک مدت زمانی قرار سوار این جسم من باشه و یه سری مأموریت هایی داره که باید بره این مأموریت ها رو انجام بده. اگه این مأموریت ها رو درست انجام داد که هدفش رو درست انجام داده و میره به مقصدی که باید برسه میرسه. اگر نه که به مقصد نرسیده. ما باید تغییر بکنیم. کاری که توی قدم شیش باید بکنیم، اولین چیز موردی که در موردش صحبت میکنیم در مورد تغییر هست. خب من یه بار دیگه این وایت بورد رو آوردم. حالا به محض اینی که من تصمیم میگیرم که تغییر بکنم، چرا باید تغییر بکنیم؟ بچه قدم 6 و 7 نقطه عطف زندگی ما هست. یعنی ما رسیدیم به این پایین ترین نقطه. تا حالا تو این مسیر بودیم. حالا تصمیم میگیریم از اینجا حرکت کنیم و رشد کنیم، بریم به سمت بالا. برای که این کار رو انجام بدیم باید تغییر بکنیم. تغییر بچه 3 تا حالت داره. یعنی 3 تا موقعیت داره. این پایین قبل از تغییر هست، وسط خود تغییره و این بعد از تغییره. قبل از تغییر و بعد از تغییر یه آرامشی هست. اینجا و اینجا آرامش. ولی خود تغییر همیشه درد داره. من تصمیم میگیرم که تغییر بکنم. چی کار میکنم؟ از اینجا حرکت میکنم، میام داخل تغییر. چون تغییر درد داره، دوباره برمیگردم سر جای خودم. دفعه دوم دوباره حرکت میکنم سمت تغییر، چون درد داره برمیگردم. و اینقدر اینو تکرار میکنیم که در نهایت باور میکنیم که آقا من نمیتونم تغییر بکنم، من نمیتونم. ما تصمیم میگیریم توی قدم شیش که تغییر کنیم. میخوایم به این آمادگی برسیم، میخوایم تصمیم بگیریم که تغییر کنیم، میخوایم آماده بشیم، متوجه این مسئله هم شدیم که نواقص با ما چیکار میکنن، تصمیم میگیریم که تغییر کنیم. اولین چیزی که ذهن من در موردش صحبت میکنه میگه که خب حالا اگه بخوای تغییر بکنی چجوری میخوای به زندگیت ادامه بدی؟ شروع میکنه بچه منو ترسوندن. چرا؟ چون میایم تو تغییر، یعنی اولین مقاومتی که ذهن بیمار من انجام میده شروع میکنه به کارشکنی کردن و شروع میکنه از طریق یعنی حرف زدن با من، میخواد منو متقاعد کنه که من برگردم به حالت قبل از تغییرم، یعنی با نواقصم میخوام زندگی بکنم، میخوام لاستیک ماشین رو پنچر کنم، میخوام لاستیک پنچر ماشین رو عوض بکنم. میگه که تو الان آچار چرخ نداری، تو که جک نداری، هوا گرمه، هوا سرده، الان که خسته ای، تو که نمیتونی، تو که خانومی، تو که جوونی، نمیتونی. توی داستان برنامه مونم همینه، وقتی اومدیم ایرادات رو دیدیم، وقتی تصمیم میگیریم که تغییرشون بدیم، اولین چیزی که ذهن من به من میگه، میگه که اگه تو بخوای نواقص تو بذاری کنار، چجوری میخوای زندگی کنی؟ من یه پاراگراف رو میخونم، تو ذهن من اینجوری میگه، میگه اگر قرار است من از خودخواهی دست بردارم، چطور میتوانم در آینده چیزهایی که میخوام و به دست بیارم؟ اگر قرار است صادق باشم، چطور میتوانم امرار معاش کنم؟ دیدین ما هممون باور کردیم که دیگه باید کلا سر هم دیگه بذاریم تا پول در بیاریم، یا اگر راستش رو بگیم نمیتونیم اون میزان پولی که میخوایم به دست بیاریم. فکر دست برداشتن از خودمحوری و ترس و با ایمان و شهامت زندگی کردن تمام وجود مرا میلرزاند. اگه من میخوام با شهامت زندگی کنم، اگه میخوام دست از خودمحوری بردارم، تمام چهار ستون بدنم میلرزه. من چیزی راجع به این خواص نمیدانم. اگر قرار است بی ملاحظه نباشم و به فکر دیگران باشم، پس چه کسی قرار است از من مواظبت کند؟ اینها هستند دلایل ما برای ترجیح ماندن در درد امروز تا تغییر کردن. بچه اینا هستند که نمیذارن ما تغییر کنیم. اصلا یه خاری چیزی رفته تو پامون، کف پامون، خیلی درد میاد، بعد عفونت هم کرده و پای ورم کرده و نمیتونیم خوب باش راه بریم، میگم باید عمل کنیم. عملت هم خیلی عمل سختی نیست، ولی من میگم نه درد داره، جراحیه، او باید پامو باز کنم، با تیغ این پا رو بازش کنم تا تمیزش کنم، نه درد داره، من با همین دردی که این درد کوچولویی که اینجا داره میسازم، من با همین درد بیپولی زندگی میسازم، من با همین درد کم دستاوردی زندگی میسازم، ولی خودم رو دست برنامه نمیدم، من خودم رو دست جراح نمیدم. این اتفاقی هست که برای ما میفته. بعد نمیریم به بعد از تغییر. بعد از تغییر اتفاق خوبیه ها، بعد از تغییر دستاوردهای برنامه هست. من قد قبلش داستان تعریف کردم برای همین بود که آقا بعد از تغییر کردن در این برنامه، که یه درصد خیلی کمی هم حتی تو همین برنامه درصد کمی از بچه ها میتونن تغییر بکنن، سخته آقا، سخت، خیلی سخته تغییر کردن، واقعا سخته. تو کتاب بزرگ میگه، میگه ساده بود اما آسان نبود. میرسیم سر میز غذای خوشگل و خوشمزه، نمیتونیم دست رو دلمون بذاریم، میرسیم جایی که میتونیم یه رابطه اشتباهو داشته باشیم، نمیتونیم دست رو دلمون بذاریم، یه جایی میرسه که میتونیم خودخواهی بکنیم و میتونیم خودخواهی نکنیم. ذهن من میگه او اگه خودخواهی نکنی، چطوری چیزایی که تو میخوای به دست بیاری؟ چرا خوبیه باشه مال اون؟ اینا هست بچه ها دلیل ماندن در قبل از تغییر تا بعد از تغییر. اینها هست دلیل ماندن ما، یعنی ترجیح میدیم که در با درد امروزمون بمونیم تا تغییر بکنیم. پس اگر اینها عواملی است که در قدم شش با آن درگیر هستیم، از خداوند می‌خواهیم که به ما کمک کند تا تمایل به تغییر را پیدا کنیم. اگه بچه این نواقص تو زندگیتون هست، اگه وقتی متوجه شدیم که خودخواهی، منفعت طلبی، ترس و وحشت، غرور و تکبر، بی ملاحظگی، اینها تو زندگی دیدیشون توی قدم 4 و 5، اگه دیدیشون و الان متقاعد شدی که تغییر کنی ولی اولین گزینه‌ای که ذهنت میاد در موردش صحبت میکنه، میگی اگه بخوای تغییر کنی با بعد از این میخوای چی کار بکنی، یا چه جوری به خواستات برسی، چه جوری میخوای لذتهایی که تا حالا داشتی میبردی رو ببری، از خدا باید دعا کنیم، از خدا درخواست کنیم تا به ما کمک کند تمایل به تغییر در ما به وجود بیاد. وقتی این تمایل اومد تو وجودت، وقتی این تمایل رو به دستش آوردی، قدم شیش انجام شد. یعنی من متقاعد بشم که باید تغییر بکنم. من مقدار سریعتر پیش برم. بیام سراغ اینکه نواقص چیا هستن. حالا تو جلسه قبلم صحبت کردیم در مورد اینکه نواقص چیا هستن. امروز باز یه کوچولو من فقط در موردش صحبت میکنم که نواقص چیا هستن و میخوام یه مقدار بیشتر تمرکزمون روی قدم هفت باشه، که قدم هفت چجوری حالا آقا این نواقص رو چی کار براش انجام بده. نواقص یعنی چی بچه ها؟ خداوند هفت تا غریزه به ما داده، به ما انسان ها هفت تا غریزه لطف کرده داده و در اختیار خودمون قرار داده. تو تمام موجودات گفته انسان، گفتیم بله، گفته ببین همه موجودات دیگه، من نمیدونم بچه چه تعداد موجود توی هستی وجود داره، توی تمام موجوداتی که هست یکی تو انسان رو میخوام غرایز تو بدم در اختیار خودت، بقیه همه غرایزشون در کنترل و مدیریت خودم هست. توی زمان خاصی میخوابن، توی زمان خاصی بیدار میشن، توی زمان خاصی رابطه اون تولید مثل میکنن، همه چیزشون تحت مراقبت و کنترل و مدیریت خداوند هست. تو یکی رو میخوام غرایز تو بدم در اختیار خودت، ولی بچه خوبی باش، حواست باشه از این غرایزت بد استفاده نکنی ها، اینها یه حدودی دارن. این ماشینی که میدیم دستت، ببین دور موتوره باید از 6 بیشتر رد نشه، اگه اومد رو 7 رو 8 رو 9 موتور ماشین رو میسوزونی ها، حواست باشه ها، گفتیم باشه، ولی اومدیم تو زندگی پا رو گذاشتیم رو گاز، دور موتور اومده رو 9، موتور سوخته، موتور ماشین زندگیمون سوخته، الان وایسادیم دو دستی داریم میزنیم تو سرمون و نمیتونیم من براش کاری انجام بدیم. نواقص یعنی چی؟ نواقص این که یعنی غرایزی که به افراط یا تفریط رفتن. من شکل رو بکشم. بچه اینا باید 7 تا باکس کنار هم باشه، ولی چون من یه خورده سخته با گوشی کار کردم، من اینا رو حالا به صورت یه دونه مستطیل کلی کشیدم. بچه اینا 7 تا غریزه هست که خدا لطف کرده به ما داده و در اختیار خودمون قرار داده، ولی گفته تو چارچوب خودش ازش استفاده کن. 7 تا غریزه ما چی هست؟ اولیش غروره، بی دلیل هم نیست که اولیش غروره، بعد خشمه، بعد طمعه، غریزه خوردنه، غریزه استراحته، غریزه جنسی هست و حسادت، غرور، که اینها وقتی از حالت خودش خارج میشه به این شکلها خودشو نشون میده: غرور، طمع، شهوت، تنبلی، پرخوری، خشم و حسادت. اینا بد نیستن ها، اینها یک سیستمی هست، یعنی دقیقا یک سیستم هست که خداوند در درون تک تک ما انسان ها، از یه بچه کوچیک تا یه انسان پیر قرار داده. برای چی؟ برای که دیگه نخواد حواسش به من و تو باشه، بگه امروز غذا خوردی یا نه، بگم که نه نخوردم، بگه غذا تو بخور، کاری که مادرها میکنن، میخوان خدایی کنن برای بچه ها. امروز استراحت کردی یا نه، بگم که آره استراحت کردم، بگم امروز نیاز به بچه دار شدن داری، بچه دار میخوای، بچه دار بشی یا نه. قرار نیست که بخواد بیاد حواسش به تک تک انسان ها باشه، برای همین اومده در درون ما یه سیستم غریزی رو قرار داده که این سیستم غریزی داره در ما کار میکنه برای اینکه ما بتونیم زنده بمونیم و از زنده بودنمون مراقبت کنیم. خداوند این غرایز رو در ما قرار داد. غرایز کارشون چیه؟ اینکه ما زنده بمونیم و از زنده بودن خودمون مراقبت بکنیم. ولی استفاده کردن از این غرایز حد و حدود داره، یه چارچوبی داره که اگر من از این غرایزم زیاد یا کم استفاده بکنم، برای خودم و دیگران تولید مشکل میکنم. اگه بخوام بچه یه مثال ملموستری بزنیم که این متوجه این مسئله بشیم، اگه اینجا رو 0 در نظر بگیریم، اینجا رو 100 در نظر بگیریم، حد درست استفاده از غرایز ما این 50 هست، اینجا هست. ما این حد تعادل در غریزه هامون رو باید رعایت کنیم. یعنی تو این چارچوب ها ما میتونیم حرکت بکنیم. ما از غریزه خوردنمون تا یه جایی میتونیم استفاده کنیم، به یه میزانی باید غذا بخوریم. از غریزه استراحتمون به یک میزانی باید استفاده کنیم که اگر زیاد یا کم استفاده کنیم برای خودمون و دیگران تولید مشکل میکنه. به اینها بچه ها، به این ناحیه بالا و به این ناحیه پایین میگن نواقص اخلاقی، که تبدیل میشه به خود کمبینی یا خود بزرگبینی، خشم کم یا خشم زیاد، یعنی به جای غرور متعادل که همون فروتنی هست که توی قدم 6 تو جلسه قبل در موردش صحبت کردیم، تبدیل میشه به خود کمبینی که تو ما کم درآمد خیلی هم زیاده، یا تبدیل میشه به خود بزرگبینی که فکر میکنه دماغ فیل افتادیم. این حد تعادل رو ما هیچ وقت ازش استفاده نمیکنیم. چه حد تعادل اینجا هست، این چارچوبی هست که ما میتونیم توش حرکت کنیم. ما نمیتونیم هر جور دلمون خواست حرکت کنیم. تو جاده، تو اتوبان هم یه محدوده رو برای ما در نظر گرفتن، ما باید تو محدوده حرکت بکنیم. طمع باید باشه، باید فکر امروز و فردامون و یک سال آیندهمون باشیم. اگر نباشه یا اگر خیلی زیاد باشه، هر دوتاش تولید مشکل میکنه. استراحت باید بکنیم. اگه استراحت نکنیم سری جسممون فرسوده میشه، از بین میریم، اصلا مغز از کار میفته. زیاد هم که استراحت بکنیم میشه تنبلی. غریزه جنسی اگه نباشه یعنی افسردگی، کسی که استفاده نمیکنه یعنی افسردگی، کسی که میخواد هر جایی که رسید به هر نحوی ازش استفاده بکنه میشه تجاوزگر. غریزه جنسی حد حدودی داره. حسادت رو خدا گذاشته که اگه میبینی دیگران دوربر دارن رشد میکنن میرن بالا، تو هم رشد کنی همراهشون بری بالا. این حسادت خیلی خوبه، حسادت خوب. اینجوری من میبینم یکی دوستم و داداشم و فامیلم و نمیدونم همکلاسیم و رشد کرده رفته بالا، بگم آفرین اون رشد کرده رفته بالا، اگه اون تونسته منم میتونم، منم رشد کنم برم بالا. ولی حسادت بعد میگه من که عرضه ندارم برم بالا، بذار اونو بکشمش پایین. غرور رو گفتیم، طمع رو گفتیم، شهوت رو گفتیم، تنبلی رو گفتیم، پرخوری رو هم گفتیم. کم بخوریم بیمار میشیم، زیادم بخوریم بیمار میشیم. غریزه بعدی خشم هست. خشم اگه کم داشته باشیم همه سوار سرمون میشن، یا یه حیوان اگه بهمون حمله کرد نمیتونیم از خودمون دفاع بکنیم. و اگه زیادم بود تو خیابون ببینین دو نفر ببینین به کوچکترین صحبت میپرن به سر همو، بزن و بکوب و دعوا و داد و بیداد، دلیلش خشم زیادی هست. این نواقص ما اینجوری خودشون رو نشون میدن. پس نواقص یعنی افراط و تفریط در غرایز، یعنی اینکه من از غرایزم زیاد یا کم استفاده میکنم. یه موضوعی که بود، من همیشه فکر میکردم که خب من که حالا اون آدم بده نیستم که برم تجاوز بکنم، من که اون آدم بده نیستم که مثلا برم خیلی پرخوری بکنم یا برم مثلا دزدی بکنم به خاطر طمعم، یا حسادت بکنم که برم زیراب اینو بزنم، اونو بکشمش پایین، اونو خرابش کنم، یا بقیه نواقصم. همیشه سوال برای من این بود، چرا زندگی من سخت شده؟ چرا من نمیتونم خوب زندگی کنم؟ من که دارم تقریبا یه زندگی متعادلی رو دارم، چرا زندگی من بازم سخت شده؟ سوال برای من این بود. من که بچه بدی نیستم. یا شاید برای شما همه شما هم این سوال باشه، آقا ما که نمیریم اینقدر گند بزنیم، ما که اینقدر بد که نیستیم، ما تازه خیلی هم آدم های خوبی هستیم و ولی بازم زندگی همون پیش نمیره. این نکته رو من یه جای متعشم توی کتاب 12-12 هست. مشکل کجا هست؟ مشکل توی نواقص خفیف هست. نواقص خفیف میدونیم بچه چه شکلیه؟ یعنی اینکه نواقص من این حد تعادل بود، ولی این اینم چارچوبش بود، این مستطیل قرمزه چارچوبش بود، من میام اینجا حرکت میکنم، یا بعضی جا اینجا هم، یا بعضی جا مثلا اینجا، یا بعضی جا مثلا اینجوری میره بالاتر، یا فرق نمیکنه، این پایین میام این لبه پایین، یا این بعضی جا میاد پایین تر، یعنی میام اینجوری حرکت میکنم. به اینا چی میگیم؟ به این بالا رفتگی ها، یا به این از حد بیرون رفتن ها چی میگیم؟ میگه نواقص خفیف. توی کتاب 12-12 صفحه، حالا نمیم، تو قدم شیشه میگه آن عده از ما که از چنین نواقص شدیدی جان سالم به در برده ایم، امکان دارد به خودمان تبریک بگوییم، ولی آیا واقعا میتوانیم؟ خیلی ساده و روشن، آیا این علاقه به حفظ بقای خود نبوده است که اکثر ما را قادر به رهایی از درگیری با چنین نواقصی ساخته است؟ یادتون گفتیم غرایز ما کمک میکنه که ما زنده بمونیم. میگه آیا علاقه به حفظ بقای خودمون نبود که کمک کردیم ما نریم گندای خیلی بزرگی بزنیم؟ پرهیز از زیاده روی ها وقتی برای ما مجازات به همراه می آورند، به کوشش زیاد معنوی نیاز ندارد. میگه آقا وقتی از حدود خودت تخطی بکنی، خسارت میزنی، خسارت میخوری. خدا، انسان ها، خود جامعه، خود قوانین و خود دولت ها ما رو سرکوبمون میکنن، ما رو تنبیهمون میکنن و ما دیگه انجام نمیدیم. اینا که الان تو زندونن قطعا یه کار اشتباه رو انجام دادن که اونجا هن. کسی که اعدام میشه قطعا یه کار اشتباهی کرده که اعدام میشه. اما زمانی که با جنبه های خفیف تری از این نواقص روبرو میشویم، آن وقت چی؟ یعنی ما از نواقص خفیف ما اینا، از اینها بچه ما استفاده میکنیم، یعنی غرور خفیف، طمع خفیف، شهوت خفیف، اینها هستن که زده پدر زندگی همون رو در آورده. شاید ما خیلی ما اینجا شاید حرکت نکنیم یا اینجا نباشیم، ولی اینجا داریم حرکت میکنیم. اینا هست که زندگی ما رو غیر قابل اداره میکنه. که حالا اگه میخوایم بهتر این نواقص خفیف رو بدونیم، به این قدم شیش رو بخونیم که چجوری ما داریم از نواقص خفیفمون استفاده میکنیم. حالا موضوعی که هست، یه چند تا نکته کوچیکی که دیگه من قدم شیش بگم و بریم سراغ، بعد یه مشارکت و بعد بریم سراغ قدم هفت. این که بچه ها زمان میبره تا اینا درست بشن، این که اینها بخوان بیان تو تعادل خودش، یعنی تو اینجا قرار بگیرن، زمان میبره. میخوام بهتون بگم یه چند سالی زمان میبره که ماهایی که هر کدوم 20, 30, 40, 50 سال با اون نواقصمون زندگی کردیم، حالا برای این که خوب زندگی بکنیم زمان میبره. این نکته اول، دیگه من بیشتر در موردش توضیح ندم. نکته دوم این هست، خیلی وقتا ما میگیم که آقا باشه اوکی، من همه این نواقصمو میذارم کنار، میخوام بچه خوبی بشم، ولی این یه دونه رو، اینو بذار یکم بیشتر ازش استفاده کنم، میخوام از این یکی بیشتر استفاده کنم، بازم فایده نداره. میگه وقتی نواقصتو میذاری کنار، باید کل نواقصتو بذاری کنار. ما نیاز به یه سطح صافی اینجا داریم. بچه ببینید، وقتی اینا در تعادل باشن، اینجا یه سطح صافی رو ایجاد میکنه. وقتی اومدی گفتی که نه من میخوام از این یکی بیشتر استفاده کنم، اتفاقی که میفته این باکس اینجوری میشه، میای اینجا حرکت میکنی، میخوری به این باکس، یا این یکی رو میگی میخوام کمتر استفاده کنم، میای میفتی تو چاله این دیگه، این سطح صاف رو نداریم. اینم در مورد این نکته میگیم خب من دیگه بچه خوبی میخوام بشم، همه نواقصمو میذارم کنار، ولی این یه دونه شهوته رو بذار باشه، اگه این نباشه دیگه اصلا زندگی برای من لذت نداره. این پرخوریه بذار باشه، اگه این پرخوریه نباشه دیگه من دیگه با چی حال کنم؟ دیگه توی زندگی اصلا زندگی مزه میده؟ زندگی لذت داره؟ من چند وقت پیش تغذیه‌مو عوض کردم، در واقع یک سال و نیم پیش نوع تغذیه‌مو عوض کردم. الان توی مهمونی ها، توی جمع دوستان، با بچه هایی که میشینی، وقتی صحبت میشه میگم تو میتونی مثلا از این غذا دست بکشی؟ میگم آره میتونم دست بکشم. میگم خب اگه دیگه ما این غذا رو هم دیگه غذا هم نخوریم، دیگه چه غلطی بکنیم تو زندگیمون؟ اینجا هست بچه، اینا کلک های ذهنمون هست ها. تو قدم 6 قرار این کلک های ذهنمون رو ببینیم، این حربه هاش رو ببینیم. بسیار موزیانه، بسیار زیرکانه، بسیار با ظرافت سوارمون میشه ها. شروع میکنه برامون حکومت کردن. نکته بعدی اینه که ما هیچ وقت بچه شاید کامل نتونیم این بودن تو این حد تعادل رو، یعنی تو این باکسر رو، اینجا رو نتونیم خیلی دقیق و کامل تجربهش بکنیم. اینا فقط یه ایدئال هایی هست. حالا خوش به حال کسی که بتونه تو این حد تعادل از غریزه هاش حرکت بکنه. انسان های بزرگ دنیا رو وقتی نگاه میکنی، کسی که اسمشون مونده، دلیلش اینه که اینا از غرایزشون به تعادل استفاده میکردن. اینا یه ایدئال هایی هست، ما باید سعی کنیم بیایم سمت این ایدئال ها. یعنی ما باید سعی کنیم که تو این قسمت حرکت بکنیم، باید تلاشمون این باشه، باید براش برنامه داشته باشیم، باید از خداوند درخواست کمک کنیم بتونیم تو این تو اینجا زندگی کنیم، توی تعادل در غریزه هامون زندگی کنیم. و خیلی هامون اینا رو به تأخیر میندازیم، درست کردن این تعادل و غریزه ها رو، که اینم تأخیر هم بسیار خطرناک هست. امیدوارم که متقاعد شده باشین که ماها باید تغییر کنیم. امیدوارم متقاعد شده باشین که ماها با نواقصمون راه به جایی نمیبریم. امیدوارم که به این درک برسیم که بعد از این تغییر اتفاق خوبی هست و اراده خداوند در این هست که من تغییر کنم و با و در حد تعادل غریزه هام حرکت بکنم. ما یه مأموریت دیگه ای داریم ها، ما یه کار دیگه ای داریم، ولی میفتیم تو بازی این غرایز، میفتیم تو بازی همین غرور زیاد و لباس خوشگل بپوشم که همه بگن آفرین جواد، یا پول داشته باشم برای 20 سال آیندم، یا غذای خوشمزه بخورم که بابا چه حالی میده این جوجه کبابه، این کبابه، این غذای خوشمزه، یا سکس، دنبال سکس بیشتر و بهتر هستیم، یا دنبال جای خواب راحت تر هستیم، یا دنبال ماشین شاسی بلندیم. زندگی ما شده مسابقه همین غرایزی که غرایز سرکشی که میخوان از حد حدود خودش تخطی کنن. کاش حالا با یه بار، دو بار، ده بار سیر میشدن. مشکل اینه که اینا سیر بشو هم نیستن ها. یه چیز دیگه در ما هست به نام هوای نفس، نمیذاره که من سیر بشوم. اگه سیر میشدم که خوب بود، میگفت یک ما میرم هر اشغالی دلم میخواد انجام میدم، بعدش دیگه بچه خوبی میشم. امکان نداره بتونی بعد از یک ماه رهاش بکنی، امکان نداره. همه ما دیگه پی این چیزا به تنمون مالیده شد، گفتیم آقا امساله رو تنبلی کنیم از سال آینده، تغذیه‌مون رو از شنبه درستش میکنیم، از امسال که جدیده شروع میکنیم، دیگه شهوت نمی کنیم، دیگه غرورمون رو میذاریم کنار. این بار آخرین باری بود که خشمگین شدم. کی تونستی آخرین بار تو رعایت بکنی؟ اینا هست که دیگه نمیذاره. کاش میگم کاش به یکی دو بار و ده بار و صد بار تموم میشد، و نمیتونیم استوپش کنیم. من دیگه بیشتر صحبت نکنم، رکورد رو استوپ میکنم. خب خیلی ممنونم از همه دوستان. در مورد قدم 6 صحبت کردیم، در مورد اینکه ما باید نواقصمون رو بذاریم کنار صحبت کردیم، حالا میتونیم هم نذاریم کنار. اگه زندگی خوبه که دممون گرم داریم زندگی میکنیم، اگه اذیت نیستیم، اگه زندگی تحت مدیریت و کنترل من هست که دمم گرم، اگه نیست باید یک سری تغییرات انجام بشه، باید یه چیزی تغییر کنه. توی قدم 6 این آمادگی در ما به وجود اومد. آیا دوستی هست که هنوز بخواد با نواقصش زندگی کنه؟ بچه‌ها می‌تونید تو صفحه چت بنویسین اینو. آیا دوستی هست هنوز تمایل داشته باشه با نواقصش بخواد زندگی کنه؟ دوستمون نوشته بله. بیام توی قدم هفت. توی قدم هفت میخوایم یاد بگیریم که چجوری این نواقصی که در من هست رو بذارم کنار. بچه یه اتفاق خیلی خوبی که برای من افتاد این بود که من توی قدم 6 و 7 تجربه های خیلی خوبی به دست آوردم. یه درک خوبی رو از قدم 6 و 7 به دست آوردم که برای من کار کرد ها. ببینین وقتی اگه برای یکی کار کرده قطعا برای خیلی های دیگه هم کار میکنه، یعنی برای همه کار میکنه، چون سیستم ما انسان ها همه یکی هست. سیستم ما انسان ها خیلی هم ساده، خیلی پیچیده هم نیست. و امروز میخوام در مورد اون تجربه هم صحبت بکنم، شاید کمتر در مورد فروتنی صحبت بکنیم. اولین نکته ای که توی قدم هفت هست اینه که میگه با فروتنی از او خواستیم کمبودهای اخلاقی ما را برطرف کند. با فروتنی. فروتنی رو توی کارگاه قبلی توضیحش دادیم. فروتنی یعنی من خودم رو بپذیرم با خوبی هام و با بدی هام با هم. من جواد هستم، 4 تا خصوصیت خوب دارم، 2 تا خصوصیت بدم در من هست. من ترکیب اینها هستم. من خوبی هام تنها نیستم و من بدی هام تنها هم نیستم. خیلی وقتا ما خودمون رو فقط با خوبی هامون تعریف میکنیم و اکثر اوقات هم خودمون رو با بدی هامون تعریف میکنیم. یعنی این تو ما کم درآمدها، این غرور، این مدلی که به صورت خود کم بینی یا خود بزرگ بینی خودشو نشون میده خیلی زیاده، که تو ما کم درآمدها معمولا خود کم بینی هست. ما خیلی خودمون رو دست کم میدونیم، همش هم تمرکزمون روی بدی هامون هست، همش هم تمرکزمون روی اون نقاط سیاهی که تو زندگیمون داریم، روی اون ایراداتی که داریم هست. فروتنی میخواد بهمون یاد بده که آقا خودتو بپذیر با خوبیهات و بدیهات با هم. تو ترکیبی از خوبیات و بدیهات هستی. و فروتنی نقطه مقابل غرور هست. و یه توضیح کوتاه اگه بخوام بدم در موردش، خیلی وقتا غرور کارش این هست که میاد ما رو، یعنی به ما هویت میده از برچسب هایی که میخوایم از بیرون به خودمون بچسبونیم، با داشته هامون. و یعنی غرور به من میگه تو با داشته هات و نداشته هات تعریف میشی، تو با سندهایی که به نامت هست یا نیست تعریف میشی، تو با ماشینت تعریف میشی، تو با خوشگلی یا زشتی تعریف میشی، تو با رنگ پوستت تعریف میشی، تو با اینکه مال کدوم شهر یا کشور هستی یا بالا شهری یا پایین شهری هستی تعریف میشی. غرور به من اینجوری میگه ها، غرور میخواد اینجوری به من میگه با موفقیت هات، با شکست هات، یا با میزان پولی که داری یا نداری تو با اینها تعریف میشی. ولی فروتنی میگه نه، تو با خوشگلی و زشتی و با اینکه بهت بگن آقای دکتر یا خانم دکتر یا آقای مهندس خانم مهندس، یا با اینکه شاسی بلند سوار میشی یا یه ماشین معمولی سوار میشی، یا پول داری یا نداری، یا موفق بودی یا نبودی، تو با اینها تعریف نمیشی. تو یه تیکه از خدا هستی، روح یه تیکه از روح خداوند در تو هم هست. تو خیلی با ارزشی. فروتنی یعنی این که بفهمیم ماها یه تیکه از خداوند هستیم و با این برچسب هایی که میخوایم از بیرون به خودمون بچسبونیم ارزش یا بی ارزشی پیدا نمی کنیم. ما بسیار با ارزشیم. اینو باید بفهمیم، باید به این درک برسیم، باید به این اینو باید چون میخوایم متوجه بشیم. نه اینکه این حرفایی که من دارم میزنم و شما ندونین، فقط اینا داره یاداوری میشه براتون. من همیشه خیلی از راهنمام تشکر میکردم، میگفتم دمت گرم فلان تو، بعد میگفت که چی میگی؟ اینا رو تو داری در درون خودت، اینها فقط داره برای تو یاداوری میشه. یعنی همه اینا رو بچه ما میدونیم، همه چرا؟ چون سیستمش در درون خودمون هست، ما یه تیکه از خداوندی. پس هر وقتی توی موقعیت‌های مختلفی قرار گرفتی که ذهنت هی خواست تو رو بالا پایینت بکنه، از این بهتری، از اون بدتری، از این کمتری، از اون بیشتری، بگو من یه تیکه از خدا هم. یعنی بچه من این کار رو میکنم دقیقا، اینو از این قسمت برنامه یاد گرفتم، از فروتنیه، که من یه تیکه از خدا هستم، مثل بقیه انسانهای دیگه، نه از کسی بالاتر نه از کسی پایینتر. ما هیچ بهتری یا بدتری نسبت به کسی نداریم. روحی که در من هست در شما هم هست، این نیست که بگیم روح اون بهتر، روح اون کمتر، روح اون عزیزتر، روح اون نمیدونم داغونتره. اصلا اینجوری نیست. روحی که در ماها هست یه تیکه از خداونده. ماها یه تیکه های از خداوندی. خدا مثل یه آینه بزرگ میمونه که یه تیکه کوچولو از خودش شکسته زده رو زمین، شده تیکه تیکه های کوچولو. همه ماها یه تیکه های آینه هستیم، دقیقا از جنس خداوند، و همسانیم. اصلا هیچ بهتری یا بدتری ما نداریم نسبت به هم دیگه. روح همه ما انسان ها یه تیکه از خداونده. حالا یکی تونسته پول بیشتر به دست بیاره، یکی تونسته نمیدونم موفقیت های بیشتر به دست بیاره، دلیلی این نیست که ما بگیم آقا مثلا اون بهتر من بدترم، نه. پس فروتنی یعنی که من بپذیرم من بچه خداوندم، من تیکه از خداوندم. بیایم سراغ این فروتنی رو بچه نیاز داریم برای اینکه هویت درستی رو برای خودمون تعریف کنیم، نه اینکه هویتمو از پول و ماشین و زن خوشگل و شوهر خوشگل و بچه و اینکه مال کدوم شهر هستم و کجا زندگی میکنم. اینا به درد ما نمیخوره. هویت ما باید این باشه، ما یه تیکه از خداوندیم. هویت من باید این باشه، من بچه خداوند، من دختر خداوند، من پسر خداوند. این فروتنی رو ما نیاز داریم که من دیگه بیشتر در موردش صحبت نمیکنم، چون میخوام تمرکز جلسه‌مون رو بذاریم روی این موضوع که چجوری من این نواقصمو بذارم کنار، اینایی که پدر منو در آوردن چجوری بابا چیکار بکنم براشون. یه مقدارم از این تئوری بیایم بیرون، بیایم توی زندگی‌های واقعیمون، ببینیم که آها من برای این تغییرات رو در زندگیم انجام بدم باید براش چیکار بکنم، فرمول قدم 7 چی هست. و امروز ما میخوام فرمولی بچه در مورد این مسئله صحبت کنم که فرمول قدم 7 چی هست، من چجوری ازش استفاده کنم، بیارمش توی زندگی واقعی شروع کنه برای من کار کردن. فروتنی رو نیاز داریم. اگه فروتنی رو داشتی یه مسیر خیلی خوبی ما رو پیش میبره. چرا؟ چون دیگه هی نمیان بریم بیافتیم تو تک تک چاله های این نواقصمون، بخوایم اون یکی رو درست کنیم، بعد اون یکی رو درست کنیم، بعد اون یکی رو درست کنیم، بعد اون یکی. نه، ما میخوایم اصلا بدونیم آقا ما هدف ما فقط این نیست که ما از غرایزمون، یعنی دونه دونه غرایز رو درست کنیم. ما جلسه‌مون انشالله تا 7:45 ادامه میدیم. 7:45 گزارش خدمت گزارا رو میگیریم، بعد از 7:45 تا 8 هم حالا اگه زمان باشه فکر کنم بتونیم ادامه بدیم. امروز میخوام در مورد فرمول قدم 7 صحبت کنیم. اگه از هر کی تو برنامه بپرسیم که آقا من برای نواقصم باید چه کار انجام بدم، چه اقدامی رو باید برای نواقصم انجام بدم، برو دعا کن. وقتی دعا بکنی خدا نواقصت رو ازت میگیره. بعد نگاه میکنیم میبینیم آقا نمیشه، داریم هنوز که هنوزه با نواقصمون زندگی میکنیم، هنوز که هنوزه نواقص من از بین نرفتن. اشتباهی که خیلی ها حتی خود ما ها هم تو برنامه میکنیم این هست که فکر میکنیم که فقط و فقط با دعا کردن خدا کلی نفسای ما رو میگیره و میگه که آفرین پسر گلم، بیا برو زندگی خوبتو داشته باش و همه چی گل و بلبله. این اتفاق بچه ها نمیفته، راحت بهتون بگم، برین امتحان کنین. این که بهتون میگم آقا فقط برای نواقص فقط دعا بکنین جواب نمیده، یه جایی جواب میده که آخر صحبتم بهتون میگم چرا این جواب نمیده. چون کاری که میتونیم خودمون برای خودمون انجام بدیم خدا برامون انجام نمیده. کاری که من میتونم برای بیماریم انجام بدم و خدا انجام نمیده. خدا میگه من بهت عقل دادم، من بهت غریزه ها تو دادم، من بهت قدرت تجزیه تحلیل رو دادم، من بهت توان دادم، من بهت قدرت تعقل رو دادم. کاری که میتونی انجام بدی رو برو انجام بده، من برات انجام نمیدم. خودمونم همینیم بچه ها. بچه اگه بچه همون بشینه صبح تا شب جلو تلویزیون بگی بر من آب بیارین، بر من غذا بیارین، حالا یه تشتم بیارین، دستامو بشورم، حالا خشکشون کنین، حالا این کنترل تلویزیون رو به من بدین، شارجرمو بیارین، شاید دفعه اول لیوان آب دستش بدین، دفعه دوم لغت هم میزن زیر میبار، جمع کن خودتو. چرا؟ چون میتونه براش کاری انجام بده. کاری که ما میتونیم برای خودمون انجام بدیم خدا برامون انجام نمیده. کاری که بچه ما میتونیم برای خودمون انجام بدیم اینه که رفتار برعکس آن نقص اخلاقیمون رو جویا باشیم. یعنی من باید از خدا بخواهم، دعای من این باشه، خدایا نشونم بده چجوری بر خلاف این نقص اخلاقی که دارم رفتار بکنم، و جویای این رفتار برعکس نقص اخلاقیم باشم. اگه غرور دارم ببینم برعکسش چی میشه، اگه خودخواهی دارم دنبال برعکسش باشم، اگه پرخوری دارم، اگه تنبلی دارم، اگه شهوت دارم، هر کدوم از اینها اگر هست باید دنبال یه جایگزین برای این اشتباه هم باشم. نمیتونیم این اشتباه رو یه دفعه بگیریمش بگیم نه من میخوام دیگه تنبل نباشم، من دیگه نمیخوام پرخوری بکنم. ذهن ما مثل یه بچه 3 تا 5 ساله میمونه. تو وقتی بخوای این باورای درب و داغونش رو ازش بگیری مثل این میمونه یه بچه که یه میخ گرفته دستش میخواد بکنه تو پریز برق. اگه میخواد دستش گرفتی دادش در میاد، خونه رو میذاره رو سرش، بعد این میخه رو دستش بگیری یه اسباب بازی سرگرم کننده بدی دستش. وقتی اسباب بازی رو داری دستش شروع میکنه با اسباب بازی کار کردن. ما ها نمیتونیم نواقص اخلاقی، عادتهای اشتباه، باورهای اشتباه رو، یعنی سیستم باورم همینه بچه ها، برای تغییر باور نمیتونی یه دفعه باورتو بگی که نه این یکی بره گم شه من نمیخوامش. اگه باور اشتباهتو گرفتی باید یک باور مثبت رو جایگزینش کنی. چرا؟ چون جاش نمیتونه خالی بمونه. پس توی قدم 7 دعا کردن کافی نیست. کاری که ما میتونیم برای خودمون انجام بدیم خدا برامون انجام نمیده. کاری که باید انجام بدیم و دعایی که باید انجام بدیم خدا لطفاً برعکس این نقص اخلاقیمو بهم نشون بده که چی هست. بعد با کمک خداوند و تمام اراده‌ای که میتونیم از خودمون نشون بدیم تو هر موقعیتی که پیش میاد با فروتنی، یعنی با تعریف درستی که از خودمون پیدا کردیم، رفتار برعکس اون نقص اخلاقیمون تمرین کنیم. من یه بار دیگه میگم، با کمک خداوند و تمام اراده‌ای که در خودمون داریم تو هر موقعیتی که پیش میاد با فروتنی سعی کنیم رفتار برعکس اون نقص اخلاقمون رو تمرین کنیم. یه شکل نیاز من بکشم. دوستانی که خواب بودن بیدارشن سفر رو بیارن، یه شکل رو میخوام بکشیم. در مورد سیستم خودآگاه و ناخودآگاه ما بچه ببینین، این اگه کله ما باشه، ذهن ما باشه، بالا خودآگاه ما هست، پایین ناخودآگاه. خداوند یه سیستم عالی در ما گذاشته که ما ازش بد استفاده کردیم. یعنی بچه ببینیم ما همش برخلاف اراده خدا بودیم. دلیلش این بودی که ما از اون موهبتایی که بهمون میداد ما میرفتیم بد استفاده میکردیم. مثلا یه جزئی از ساختار وجود ما هست که ما اصلا دوست داریم بیراهه بریم، دوست داریم تخطی کنیم، دوست داریم از او گفتم از او حضرت آدم و حوا گرفته تا من و شما که امروز داریم زندگی میکنیم و تا تهش هم میره، این اراده شخصی همیشه جزئی از ساختار ما انسان ها بوده و هست. اتفاقی که میفته توی خودآگاه و ناخودآگاه این شکلی هست. کارهای ریز ریز ریزی که ما هر روز انجام میدیم، یعنی کارهای کوچولو کوچولویی که بچه ما طول روز انجام میدیم که نیاز به فکر کردن و انجام دادن داره، بعد از یه مدتی میاد میشینه توی ناخودآگاه من یه ضربه در بزرگ میشه. مثلا رانندگی میخواستیم بکنیم، اول بار یادتونه چقدر دقت میکردیم، چقدر حواسمون بود که کلاچ و دنده و گاز و ترمز دستی و اینا حواسمون بود. بعد از این مدت دیگه چشم بسته رانندگی کردیم. یا نوشتن، اول چقدر حواسمون بود درست بنویسیم، الان چشمون میبندیم مینویسیم. یعنی خداوند لطف کرده یه موهبتی رو در درون ما قرار داده، این خداگاه و ناخداگاه. میگه کارهای زیادی که کارهای ریز 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 کوچولویی که انجام میدی رو من میبرم یه سیستم دیگه بهت دادم توی ناخداگاهت، توی ناخداگاه دیگه اتوماتیک انجام میشه همه چیز، دیگه تو نیاز نیست که بهش فکر بکنی و انجام بدی، خیلی ناخداگاه انجام میدی. الان شما صبح از خواب بلند میشی اصلا به این فکر میکنی چجوری از تختتون میان پایین، میرین سرویس بذاشتید، چراغ سرویس رو روشن میکنین، دستورتون رو میشورین، مسواک میزنین، میان بیرین. اصلا فکر میکنین ماها، اتوماتیک دارن انجام میشن، یا رانندگی یا نوشتن، یا یعنی درصد خیلی بالایی از کارهایی که ما روزانه داریم انجام میدیم بچه ها به صورت ناخودآگاه و اتوماتیک داریم انجام میدیم، ما دیگه براش فکر نمی کنیم ها. چرا؟ چون رفته تو ناخودآگاه من نشسته. پس کارهای ریز ریز ریزی که انجام میدیم میام میشینه تو ناخودآگاه من. اینو میگم بعد دوباره برمیگردیم رو فرمولمون که فرمول کار کردن برنامه بر ما به چه صورت هست، چه جوری باید از فرمول قدم هفت استفاده کنیم. اتفاقی که تو زندگی ماها افتاده، من این صفحه رو پاکش کنم، توی طول عمرمون یعنی توی این 20 40 50 60 سالی که حالا هر کدوم از بچه ها هر سنی که دارم و توی جلسه هستیم، توی این مدت زمانی که ما زندگی کردیم یه سری از عادتها و باورهای اشتباه و یه سری نواقص اخلاقی که حالا میخوام امروز بحثمون در مورد نواقص هست، یه سری کله من ناخودآگاه من پر شده از نواقص اخلاقی که زندگیم هم تازه غیر قابل اداره کرده. تو برنامه من حالا درک شخصی من از برنامه این بودی که برنامه سه تا راز زندگی رو به ما میگه، سه تا راز زندگی رو به ما یاد میده، یا سه تا قانون اصلی که من برای خودم از 12 قدم، برداشت من از 12 قدم این بوده رو برای خودم انتخاب کردم. و یعنی به نظر من برنامه کارش اینه که هدفش اینه که این سه تا قانون رو ما ازش استفاده بکنیم. قانون یا راز اول زندگی اینه که همیشه باید حالمون خوب باشه، نه اینکه اتفاقات ناخوشایند اصلا نیفتن، میفتن، من باید حالمون بتونم خوب نگه دارم. قدم 10 11 12 کارش تماما این هست که من بتونم حالمو همیشه خوب نگه دارم. قانون یا راز دوم زندگی این هست که همیشه باید در حال رشد باشیم توی قسمت‌های مختلف زندگیمون، توی مالی، توی روحانیت، توی برنامه، توی رشد شخصی، توی خانوادگی، توی تحصیل، هر جایی که هستیم باید در حال رشد باشیم. و قانون سومی که تو برنامه، یا راز سومی که 12 قدم به من یاد داد این هست که راه در جهان یکیست، اونم راه راستی و درستی. از مسیر اشتباه، از راه اشتباه زندگی کردن با نواقص هیچ وقت نتیجه شیرینی نداره، هیچ وقت ثمره خوبی نداره. پس چرا اینو گفتم؟ زمانی که من با نواقصم دارم زندگی میکنم، یعنی تو این قسمت پر شده از این باورهای اشتباه و در کل نواقص اخلاقی من و من با اینها دارم زندگی میکنم، امکان نداره رنگ آرامش، خوشبختی و مثمر ثمر بودن رو ببینیم. امکان نداره، نمیتونیم رنگ خوشبختی رو ببینیم. نمیتونیم به هدفی که بابتش اومدیم توی دنیا مأموریتمون رو انجام بدیم، نمیتونیم به مقصد برسیم. پس باید یه فکری برای اینجا بکنیم، باید یه فکری به حال این نواقص اخلاقیمون بکنیم. من جلسه رو نگه میدارم تا همینجا بریم گزارش خدمتگزارا رو بگیریم، بعد برمیگردیم و ادامه جلسه ادامه کارگاه رو بدیم. خب این شکل رو من یه بار دیگه بکشم. پس گفتیم این دوستان خودآگاه و ناخودآگاه ما هست و اتفاقی که افتاده توی ناخودآگاه ما پر شده از نواقصمون، که این نواقص باعث شدن که من زندگی خوبی رو در نهایت نتونم تجربه بکنم. باید تغییرشون بدیم، باید براشون یه کاری بکنیم. باید براش چی کار بکنیم؟ باید از سیستم خودش استفاده کنیم، سیستم خودآگاه و ناخودآگاه. گفتیم چجوری بود ضربه درهای ریز ریز ریزی که این بالا داشت انجام میشد در پایین برای من تولید ضربه درهای بزرگ میکرد. حالا برای این که این پایین رو ما تغییر بدیم باید یه کاری انجام بدیم. چه کار باید انجام بدیم براش؟ باید بیایم رفتارهای برعکس اون نفس اخلاقیمون رو شروع کنیم روزانه تو هر موقعیتی که قرار میگیریم با کمک خداوند و تمام اراده‌ای که در خودمون داریم برخلاف این نفس، مثلا این یکی غروره، این طمعه، این شهوته، این تنبلیه، این پرخوریه، این حسادته، شروع کنیم برخلاف اینها یه سری اقداماتی رو انجام دادن. حالا برخلاف اینها چی هست؟ میام شروع میکنیم این بالا، این ضربه درهای سبز رنگ کوچولو کوچولو روزانه برخلافش انجام دادن، این میاد پایین جای این یکی رو بچه میگیره، جای اینو میگیره. بعدی دوباره کارهای ریز ریز ریزی که بالا انجام میدیم میاد پایین جای این یکی هم میگیره، جای این یکی هم گرفته میشه، جای این هم گرفته میشه، جای این هم گرفته میشه. و بعد از یه چند سالی میبینیم ما اون آدم قبلیه نیستیم، بیداری روحانی حاصل شد، اون اتفاقاتی که تو برنامه در موردش صحبت میکنه میفتن، بعد میبینیم که زندگیمون خوب شد. اینقدر بچه‌هایی که تو برنامه خودمون یا تو برنامه‌های دیگه ببینین 12 قدم چیکار کرد باشون، ببینین 12 قدم زندگیشون رو چیکار کرد. برای خود منم همیشه اینا رو می‌گرفتم نشونه، گفتم طرف اگه با این میزان تخریب به خودش اومده تو برنامه و زندگیش خوب شده و اینقدر اتفاقای خوب تو زندگیش رقم خورده، اگه برای اون شده قطعاً برای منم میشه. اگه اونها با این میزان تخریب تونستن بهبود پیدا کنن و امروز دارن عالی زندگی میکنن، پس برای منم میشه. پس کاری که ما باید انجام بدیم از همین سیستم دوباره استفاده کنیم. بچه توی قدم 7 میخواد یادمون بده چجوری از این سیستم استفاده کنیم. یعنی ما باید براش یه کاری انجام بدیم. اگه این کاری هیچ کار نکنیم، خدا میگه تو راحتی، منم راحت. با نواقص زندگی میکنی، زندگی خودت سخت میشه. درستشون کردی، زندگی خودت خوب میشه. این خدا اینجوری نیست که بیاد سورت کنه بگه آقا میخوام مثلا به تو حال بدم، به تو رو اذیتت کنم، تو رو خار و خفیفت کنم، تو رو ببرمت بالا، تو رو به خیلی پولدارت کنم، تو رو خیلی بدبختت کنم. سیستم در درون ماها گذاشته. آقا توی مثلا شهر کیش، مثلا همین کیش خودمون، میگه آقا کلن دوربینه، تند بری، تخلف بکنی، فلان بکنی، هر کار بکنی، خود سیستم راهنما رانندگی با دوربینه که داره جریمت میکنه، جریمه میاد در خونت، پیام میاد رو گوشی، اما که دیگه پیام هم میاد. این اتفاقا برامون میفته. یعنی سیستم هست، سیستم داره کار میکنه، دست شخص نیست. یکی از قیافه من خوشش بیاد یا بدش بیاد بخواد یه کاری رو بکنه یا یه کاری رو نکنه، سیستم هست. پس ما باز از این سیستم استفاده میکنیم برای این که این نواقصمون رو درست کنیم. بیایم یه مقدار حالا تو زمانی که داریم توی واقعیت صحبت کنیم، ببینیم چی کار باید انجام بدیم. من یه بار دیگه این قسمت رو صحبت میکنم در موردش. میگه بعد با کمک خداوند، یعنی کمک حمایت خداوند رو پشت خودمون احساس میکنیم، و تمام اراده ای که میتونیم از خودمون نشون بدیم. و چون شاید همتون بگین ای دوباره صحبت از اراده شد، میخوام بگیم بله، ما اراده اینقدر تغییرات رو داریم، ما اراده اینو داریم که برنامه رو کار بکنیم یا نکنیم، ما اراده اینو داریم که صبح از خواب بلند شیم یا نه، ما اراده اینو داریم که یار عمل کرد بگیریم یا نه، اینا همه رو اراده اینقدر رو داریم دیگه، میتونیم دیگه، نیست که دیگه بابا دیگه اصلا نتونیم، نه میتونیم، خوبم میتونیم، باید تمام تلاشمون رو بکنیم با کمک خداوند و تمام اراده ای که میتونیم از خودمون نشون بدیم تو هر موقعیتی که پیش میاد. نه اینکه بگیم حالا تو برنامه خوبه، تو خونه نه، الان که مهمونی امروز پرخوریه رو بکنم بعد که رفتم تو خونه خودم، نه نه اینجوری نیست. تو هر موقعیتی که قرار میگیریم با فروتنی، یعنی هدفمون رو بدونیم و بدونیم ما یه تیکه از خدا هستیم، آن رفت سعی کنیم رفتار برعکس رو تمرین کنیم، رفتار برعکس اون نفس اخلاقیمون رو تمرین کنیم. اتفاقی که میفته با تمرین کردن این فرمول قدم هفت، اتفاقی که میفته شروع میکنیم توی خداگاهمون این ضربه دارای کوچیک 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 رو زدن، اینها سیستم دوباره شروع میکنه به کار کردن، میاد توی ناخودآگاه من یه ضربه در بزرگ ایجاد میکنه، به جای اون نقص اخلاقی من میاد یه نقص میاره تو تعادل. وقتی اومد غریزه من تو تعادل، از تعادلش لذت میبریم، بعد کل غریزه ها میان تو تعادل، از کل این که انسان هستیم لذت میبریم. بعضی وقتا دیدین از انسان بودن خودمون هم حالمون به هم میخوره، بعد خدا میگه بابا من به سیستم عالی داده بودم، چرا ازش استفاده نکردی؟ چرا استفاده نکردی؟ من به سیستم داده بودم. و جالب اینجا ایشان خیلیتون میگه آقا ما که نمیدونستیم، ما که نمیفهمیدیم، اونجایی که از غرایزمون تخطی میکردیم من نمیفهمیدم دارم اشتباه میکنم. بعد میدونی خدا چی میگه؟ میگه مگه من بهت احساس ندادم؟ به محض اینی که بچه ما از حدود غرایزمون تخطی میکنیم، یه سیستم دیگه شروع میکنه به کار کردن. چیه اون سیستمه؟ سیستم احساس. به محض اینی که ما از جاده خارج میشیم، دیدین تو جاده داریم میریم، اگه اومدی از جاده خواستی خارج بشی، این بغل جاده رو کنگره کنگره گذاشتم، یه شروع میکنه غرر صدا دادن، یعنی چی؟ یعنی داری آقا از جاده خارج میشی. احساس این کار رو برای من و تو میکنه. سیستم احساس رو خدا در ماها گذاشته، میگه من بهت احساس دادم ها، داشتی اشتباه میکردی، خودت هم میفهمیدی داری اشتباه میکنی، اونجا چرا بازی کار انجام دادی؟ پس ما فکر نکنیم که ما یه موجودات در پیتیه نمیدونم مثل جیان میمونیم، نه آقا، یه لامبورگینی عالی هستیم ما. خیلی سیستم ما عالیه. جسم رو وقتی در موردش صحبت میشه چقدر پیچیدگی داره. ذهن ما هم همینه. 12 قدم نمیخوام براتون سنگین و پیچیدش بکنم، بچه 12 قدم میخواد از طریق خودشناسی ما رو به خودشناسی برسونه. آقا این سیستم ها در درون تک تک ماها هست. احساسمون بد میشد بهمون میگفت داری شهوت میکنی، کارت اشتباه، نکن، ولی باز به کار اشتباهمون ادامه میدادیم. اینقدر اشتباهمون ادامه میدیم بچه‌ها، این سیستم احساس از کار میفته، معیوب میشه دیگه، واسه ما بهش توجه نمیکنیم. بیام توی واقعیت ببینیم چه کار باید بکنیم. باید بیایم برای اینکه این تغییر شخصیت در ما اتفاق بیفته، رفتار برعکس اون نقص اخلاقیمونو انجام بده. یه تیکه از همین کتابی که سوال قدم اون سوالی توش هست، من اینو عکس گرفتم الان شعرش میکنم. خب امیدوارم همه تو این سفر رو داشته باشین. مربوط به قدم هفت هست. ببینیم بچه ها پایین این صفحه، حالا بچه‌هایی که اون کتابچه کار کرده سوالای این سوالای قدمو دارن، این توی قدم هفت اینو خیلی خوبه، من ازش استفاده میکنم. اومده نواقص شخصیتی رو گذاشته و جاش روبروش نوشته چی؟ تعویض با یا تلاش برای یه چیز دیگه، یعنی نواقص شخصیتی رو ما باید تعویزش کنیم با یه سری چیزای خوب دیگه ای. یه چیزای خوبی رو بذاریم بدیم دست این بچه که گریه نکنه، کارشکنی نکنه، کارش رو درست انجام بده و ما بتونیم راحت زندگی کنیم. برای نقش بازی کردن اومده چی رو گذاشته؟ انگیزه داشتن. یعنی اگه آدم هستی که مدام نقش بازی میکنی، باید انگیزه رو داشته باشی خودت تو هر موقعیتی که قرار گرفتی دیگه نقش بازی نکنی، انگیزه داشته باشی کار درست رو انجام بدی. حالا ترجمه اینا ممکنه که یه ایراداتی هم داشته باشه، من نرفتم انگلیسیشو در بیارم. به جای عصبانیت، دوست اون سوال کرد که برای عصبانیت من باید چیکار کنم؟ باید آرامش، صلح و پذیرش رو تمرین کنیم. اینا رو باز یکم باز میکنم، فقط میخواستم اینو نشون بدم که ما باید اینها رو جایگزین کنیم. به جای ترس باید ایمان جاشو بگیره، به جای مقایسه و رقابت باید پذیرش خود بیاد جاش، به جای تکبر باید تواضع و مهربانی بیاد جاش، به جای بدهکاری باید توان پرداخت بیاد جاش، به جای انکار باید مواجهه با واقعیت بیاد جاش، و به جای احساس گناه باید بخشش خود بیاد جاشو بگیره. کاری که ما باید انجام بدیم تمرکزمون و تلاشمون رو میذاریم برای تغییر نواقصمون. اینا باید تغییر کنن. اگه تغییر نکنن زندگی ما همون زندگی گذشته هست. باید تغییر کنن. اگه بخوام مثال بزنم در مورد نواقص، مثالای واقعی تو زندگی خودم، بچه ما فکرم تا 8:15 بتونیم ادامه بدیم، امیدوارم که مشکلی نباشه. خب بیاییم تو زندگی واقعی بچه من چجور از این استفاده کردم و برای من شروع کرد به کار کردن. مثلا در مورد تنبلی، من این آدم بسیار تنبلی بودم، یعنی اولین باری که قدم 4 رو کار کردم، مثلا سرمان 4 سال پیش متوجه مسئله شدم که من بسیار آدم تنبلیم، باید برای این تنبلی یه کاری انجام بدم. یعنی اولین بار قدم 4 کار کردم متوجه شدم خیلی ترس دارم، ترس من طمع منو فعال میکرد، بسیار آدم طمعکاری شده بودم و تنبلی رو هم داشتم. این ستا رو اولین بار من دیدم که بعد حالا اومدم جلوتر دیگه نواقص دیگه الا ماشاءالله پیداشون شد. برای تنبلی مثلا میدیدم من نهار که میخورم کمک خانمم سفره رو میارم، نهار میخوریم، بعد برای جمع کردم بغل سفره من میخوابیدم، یه متکا میذاشتم زیر سرم و راحت میخوابیدم. یه جایی متوجه شدم، یعنی یه لحظه های آدم هوشیار میشه، جواب داری تنبلی میکنی، از اون به بعد دیگه تموم شد. یعنی این که تو هر موقعیتی که بچه ها قرار میگیریم باید برخلاف اون نقص رفتاریمون، اون نقص اخلاقیمون رفتار داشته باشیم. از اون به بعد هم میشه دیگه کمک نیم، خسته عالم هم که باشم بلند میشم سفره رو جمع میکنم میذارم اونجا، یا تخت و وقتی صبح که بلند میشیم حتما باید جامون رو مرتب کنیم. این نشونه تنبلی ما هست. اول که از تختمون بپاییم یا پتومون، جامون، لحافمون رو هرچی هست باید جمعش کنیم، بعد بریم دنبال کار زندگیمون. اینو تمرین این هست که اگه تنبلی داریم برخلافش عمل کنیم. برای تنبلی باید برنامه ریزی داشته باشیم، یعنی رفتار برعکس تنبلی این هست که باید برنامه ریزی داشته باشیم. به جای پرخوری باید چیکار بکنیم؟ باید برنامه غذایی داشته باشیم. بعد رفتی تو مهمونی، تو عروسی، خونه خاله، خونه ننه یا خونه هر کسی که بودیم، یا غذا خوشمزه بود یا هر چی بود، اون میزان غذای خودتو بخور بکش کنار. سختم هست، شاید همتون بگین جواد داره نفس از جای گرمی در میاد، بچه من تمرین کردم تو زندگی اینا رو. باید تمرین کنیم. وقتی تمرین میکنیم ذره ذره اون ضربه درهای بالا میام توی ناخودآگاه من، ضربه در بزرگی رو شکل میدن. اگه نه من هنوز دارم با نواقصم زندگی میکنم. و کسی که با نواقصش زندگی میکنه، اگه میخواد بدونی که آیا داری با نواقصت زندگی میکنی یا نه، نگاه کن ببین داری رنجش میگیری یا نه، نگاه کن ببین ترس تو زندگیت هست یا نه، نگاه کن ببین داری تخریب به دیگران میزنی یا نه. اگه داری میترسی، رنجش میگیری و تخریب میزنی به دیگران، بدون که نواقصت فعالن. نواقصت که فعال بود نمیتونی زندگی خوبی داشته باشی، بی تعارف امکان نداره رنگ خوشبختی و آرامش و مثمر ثمر بودن رو ببینی. ببینید چه رابطه مستقیمی داره. اگه نواقص داشته باشی میتونی توی این سه تا جا ببینیش، توی ترس ها، رنجش ها و توی تخریب هایی که به دیگران میزنی. اگه داری رنجش و ترس و اینا رو میگیری یعنی نواقص داری. اگه نواقص داری زندگی خوبی نمیتونی داشته باشی. کاری که باید انجام بدیم برخلاف اینها شروع کنیم به عمل کردن. از خدا بخوایم راهش رو بهمون نشون بده، بهمون توان بده بتونیم تغییر کنیم. آقا خودخواهی داریم، به جاش دگرخواهی کنیم. من میدونم چجوری تمرین میکنم اینا. من تمرین من اینجوریه که خوبیه رو میدم، میگم اگه چیزی هست میتونم خوبی رو برای خودم بردارم، خوبی رو میدم به یکی دیگه. میگم بذار خوبی مال اون باشه، ایراد نداره. تو خیابون میتونم به یارو راه ندم که بره، میخواد دور بزنه، میتونم بهش راه ندم. وای میستم اگه پشت سرم شلوغ کسی نباشه، یعنی به کسی دیگه سر نزنم، وای میستم رد میشه میره، بعد یه بوغ میزنه، یه دست میبره و یه خنده میاد رو لبش و آدم لذت میبره. به جای اون خودخواهی میگم راه مال منه، دوست دارم برم، اصلا نمیخوام بهش راه بدم. تمرین میکنیم که خودخواه نباشیم، دگرخواه باشیم. به جای اینکه بی ملاحظه باشیم، باید سعی کنیم ملاحظه دیگران هم بکنیم. ملاحظه همسرمون، ملاحظه بچه‌مون، ملاحظه نیروکارمون. من خیلی وقتا به نیروکارم مثلا میگم میخوام برم مثلا تولده، میگم برو ایراد نداره، با یکی دیگه جایگزین کو برو. خیلی وقتا خودم میرم جاشون وای میستم، میگم برو تو باید زندگیت هم داشته باشی. چند شب پیش یکی از فروشندان گفت که فلان من یک کار بهتر برام پیدا شده، میخوام برم، میتونم برم اون کار رو 21 ماه امتحانی برم. گفتم بله برو، چرا نری، حتما برو. اگه جایی هست که تو رشد میکنی و بهتر از جایی هست که الان داری کار میکنی، حتما برو. و اینقدر راحت بود که به من گفت. هر کس دیگه باشه یک ماه زیرابی میخواد بره و حالا آیا موشک بازی و بعد، اینقدر راحت بود. اینا رو چه من سعی میکنم تمرینشون بکنم تو زندگیم. پرخوری رو من سعی کردم، اول سعی کردم حجم غذامو کم کردم، بعد نوع تغذیه‌مو کلا عوض کردم و تو جایی قرار میگیرم که چند مدل غذا هست، غذای خوشمزه هست، غذای گوشتی هست. من گوشت نمیخورم دیگه، گوشت نمیخورم بی‌تعارف دیگه. یه روزی تصمیم گرفتم نخورم. من نمیخوام آتو دست ذهن بیمارم بدم. من جایی که دو مدل غذا باشه یه مدلشو برمیدارم شروع میکنم بخوردن، دیگه دست به اون مدل دوم نمیزنم. نه اینکه بخوام ادای مثلا حالا آدمای باحالو در بیارم، نه، چون من میدونم که اگر اومدم آتو پرخوری رو دادم دست ذهنم، فردا آتوی شهوت رو میخواد، فردا تنبلی رو میخواد، فردا غرور رو میخواد، فردا خشم رو میخواد، فردا حسادت رو میخواد. آقا دو مدل غذا باشه، من یه مدلشو بیشتر نمیخورم. هر چی میخواد باشه، هر چقدرم خوشمزه باشه. و برای بنده خدا مثلا چند شب پیش رفتیم جایی، میدونم من گوشت نمیخورم، دو مدل غذای گیاهی درست، گفتم من یه مدلش بیشتر نمیخورم. چرا؟ چون من نمیخوام آتو دست ذهن بیمارم بدم. میتونم هم بخورم، میگم دوتاش هم گیاهی هست، ایرادی هم نداره، بخور دوتاش هم خور. زحمت کشیده بنده خدا، ناراحت میشه، میگم ایراد نداره، تشکر میکنم، یه مدل غذا خودم برمیدارم میخورم، تمام میشه میره. من آتو دست ذهن بیمارم نمیدم. اگه شهوت داریم باید پاکدامنی رو بذاریم جاش. میخوایم چه شیرونی کنیم، نکنیم. میخوایم یه رابطه اشتباه رو داشته باشیم، نریم دنبال رابطه اشتباه. چه اتفاقی؟ من راهنمای من، خدا حفظش کنه، همیشه به من میگفت، میگفت جواد ببین این مدلی هست که همیشه یه نقصی میاد بین تو و خدا حائل ایجاد میکنه، یه پرده میکشه. یعنی میشه تو پرخوری، خدا، تو شهوت کردن، خدا، تو غرور، خدا. یعنی میاد وسط شما یه دیوار میکشه. این دیواره رو کشید دیگه خدا رو از دست میدی، خدا رو میفروشی به یک شهوت کردن، خدا رو میفروشی به یک پرخوری کردن. و چقدر احمقانه این کار، چقدر احمقانه هست این کار. اگه ترس داری به خود بگو میخوام نترسم، تهش چیه؟ نمیمیرم که. این که میگم بچه تئوری نیست. پارسال یه چالش بسیار بزرگ تو کار من به وجود اومد، بسیار بزرگ. احساسمو نگاه کردم، ترس دارم. گفتم خب ترس من چجوری باید ازش تو از قدم ها براش استفاده کنم؟ آج هر مشکلی تو زندگی ما 12 قدم میندازیم روش درست میشه. از قدم 6 و 7 دیدم آه برخلافش من باید عمل کنم. دارم میترسم، آره دیگه نترسم، برخلافش عمل کنم. شروع کردم زانو زدم، دعا کردم، از خدا خواستم. اون خدای من زنگ زدم با راهنمام صحبت کردم، گفت صادقانه جبران کن موضوعی که پیش اومده. خدا شاهده شروع کردم انجام دادن. فکر میکردم که گفتم بعد چجوری حلش کردم تو ذهنم، گفتم آقا فکر میکنم 1 ماه درآمد نداشتم، 2 ماه درآمد نداشتم، بالاتر از این که نیست. خدا شاهده دوستان تو همون ماه درآمد من 2 برابر شد، ماه بعدش از 2 برابری شد و بازم بیشتر شد. وقتی از برنامه استفاده میکنیم، وقتی از قدم ها استفاده میکنیم، نتیجهش این هست میبینیم از یه مرحله عبور کردی که دیگه حاضر نیستی برگردی به گذشته، حاضر نیستی با نواقصت زندگی بکنی، همش داری حال میکنی، همش داری کیف میکنی، همش داری لذت میبری. اون بالا اتفاقای خوبیه. از این پایین ماینا، از بودن تو این نواقصمون وقتی بیایم بیرون و تو جای بهتری تصمیم بگیریم که زندگی بکنیم، میبینیم خیلی لذت بخشه، میبینیم خیلی اتفاق خوبیه، میبینیم خدا ما رو برای اون خلق کرده بود. ماشین خرابه رو تعمیرش میکنیم، وقتی تعمیرش کردیم این کولرش عالی، بخاری عالی، گاز میدی گاز میخوره میره، هر جایی که ازش استفاده میکنیم میبینیم جایی کیف میکنی با این ماشینه. وقتی رنگش هم زدیم خوشگل تمیز مرتب سوارش میشیم لذت میبریم. این اتفاق بچه برای ما میفته اگر قدم 6 و 7 خوبی کار بکنیم، اگر به جای نواقصمون جویای این باشیم که یه نقص، یه رفتار برعکس اون نقص اخلاقیمون رو شروع کنیم به تمرین کردن، بعد از یه چند سالی میبینی دیگه اون آدم مغروره نیستی، اون آدم خشمگینه نیستی. میخوای خشم داشته باشی، سعی کن نداشته باشی. من نمیدونم منظورم اون بچه گرفتین یا نه، یعنی ما تو موقعیت‌های مختلفی قرار میگیم، اتفاقا ذهن ما بیشتر میکنه موقعیت‌هایی که ما سر دوراهی قرار میگیریم، ما رو تو موقعیت‌های مختلف قرار میده برای اینکه لغزش بکنیم. باید بتونی دقیقاً همون جاها جلوشو بگیری. میتونی شهوت کنی ولی نکنی، مثل یه روزه میگی، روزه مذهبی، طرف گشنه تشنه هم هست ولی نمیخوره، آب نمیخوره، غذا نمیخوره. کاری که باید انجام بدین توی قدم 7 اینه. میتونی پرخوری کنی، نکنی. میتونی شهوت کنی، نکنی. میتونی غرور داشته باشی، فروتنی رو تمرین کنی. میتونی خودخواه باشی، بگی میخوام خوبی رو بدم به دیگران، کار راحتی رو بدم به دیگران، کار سختی مال من. میتونم خودخواه باشم، میتونم بی ملاحظه باشم ولی نباشم. قدرت اینو دارم که خشمگین بشم و بزنم یارو لهش کنم ولی نکنم این کارا. میتونم بترسم و برم مثل یه موش پنهون بشم ولی نترسم، برم کار درستی که میتونم انجام بدم. حمایت خدا پشتمه، فروتنی هم دارم. این میشه فرمول قدم 7. تو هر موقعیتی که باشه فرق نمیکنه، ملاک ما انجام کار درسته، کار درسته رو باید انجام بدیم. ما میخوایم کار درست انجام، ما دیگه نمیخوایم هر جوری دلمون میخواد زندگی کنیم. تو برنامه بهمون میگه اگه نواقص تو بذاری کنار خیلی زندگیت عالی، وعده ها برات محقق میشن ها، آزادی فراوانی کامیابی آرامش میاد تو زندگیت. اینا که بیان اینا قیمت ندارن. وقتی لغزش کردین دوباره شروع کنی، ایراد نداره. میگم طول میکشه، ذهن اینقدر حربه داره، اینقدر موزیه، قطعا این اتفاق برای ما میفته که ما بارها و بارها لغزش میبینیم. با حواسمون رو جمع کنیم، قدم 8 و 9 جبران خسارت ها کمکمون میکنه که دیگه یه خور خودمون رو جمع و جور کنیم. کسایی که میخوان قدم 6 و 7 خوبی داشته باشن باید قدم 8 و 9 خوبی انجام بدن. قدم 8 و 9 مکمل قدم 6 و 7ه. کسی قدم 9 رو هنوز به خاطر ترس انجام نمیده، یعنی هنوز با نواقصش داره زندگی میکنه. برو قدم 8 و 9 تو انجام بده، ببین چه جوری نواقصت میرن کنار. پس بچه این بود فرمول قدم 7. امیدوارم که بتونین ازش استفاده کنین، ازش بهره برداری کنین، بیارینش تو زندگیتون، شروع کنین تمرین کردنش، ادامه دادن، ادامه دادن، ادامه دادن. اول با 5 تا نقص اصلی که دارین، یعنی بعد از قدم 4 و 5 تون 5 تا از نقص اصلی درجه یکتون که خیلی زندگیتون رو غیر قابل اداره کردن، اینا رو بنویسینشون، از خدا بخوان راهش رو بهتون نشون بده که برخلاف اینها چی هست، و تو هر موقعیتی که قرار گرفتین سعی کنین برخلاف این نواقص اخلاقیتون رفتار کنین. من بیشتر خستتون نمی کنم، در نهایت یک جمله میخونم و دیگه بعد یه دعای آرامش و یه 10 دقیقه هم زمان میدیم برای مشارکت دوستان. اگه دوستی مشارکتی یا سوالی داره گوش میکنیم و بعد انشالله دیگه بریم که ادامه روزمون رو داشته باشیم. میگه ما خوششانسترین انسان ها هستیم. به خدا قسم بچه با تمام وجودم حرف رو میزنم که ما خوششانسترین انسان ها هستیم، چرا که خیلی ها در این دنیا بیمارند ولی نمیدانند. ما اشخاصی هستیم که این شانس را داریم که به کمک این دو قدم، یعنی قدم 6 و 7، دو زندگی را در یک عمر زندگی کنیم. ما تو یک طول عمر را چه دو مدل زندگی میکنیم، یه مدلش با بیماری بود، یه مدلش با بهبودی، اگر این دو تا قدم رو خوب استفاده کنیم. من صحبتم تمامه، خیلی ممنونم ازتون، رکورد رو حساب کنیم.